بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعزام مولانا المجتث بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. چند جمله ای که هفته پیش هم توضیحی داده شد در جمرات زیارت جامعه کبیره، این چند جمله بود که اسمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن و تحرکم من الدرس و اذهب عنکم الرجس و تحرکم تطهیرا. یعنی اقرار و اعتراف به این داریم که شما خاندان عصمت را خداوند حکیم از لغزش ها مسئولیت داده و از فتنه ها شما را مأمون قرار داده و از آلودگی ها شما را پاک کرده و مطلق رجس و پلیدی را از ساحت اقدس شما دور داشته. و عرض شد که جلالت و عظمت خلقت انسان و اهمیت سیر انسان در راه هدف، این ایجاب کرده که خداوند حکیم برای بشر راهنمایان و مربیانی که قرار میده گروهی ممتاز باشند. هر کسی نمیتواند بشر را بپروراند و راه مستقیم سعادت را نشان بدهد و به سعادت ابدی برساند، این کار هر کسی نیست. ولایتی لازم دارد که توأم با عصمت باشد و مسئولیت آسمانی، چون انسان خیلی بزرگه، انسان گل سرسبد همه مخلوقات و همه موجودات، مقدمه وجود انسان و مسخر برای انسان، خدمتگزار انسان. این انسان خیلی عظیمه و رضا هدف خلقتش بزرگه. به همون میزانی که هدف خلقت بزرگ هست، باید اون مربیانش و راهنمایانش هم به کلی از هر گونه آلودگی کنار باشن و هیچ گونه خطا و سهو و اشتباه درشون نباشه، و الا نمیتوانن بشر را تربیت کنن، راهنمایی کنن، و بشر هم نمیتواند تسلیم بشه، برای اینکه همینقدر احتمال بدهد که ممکنه این اشتباه کنه، ممکنه مقهور هوای نفس قرار بگیره، مثلا دنیاداری، ریاست طلبی، همین که احتمال بده دیگه چرکین میشه دل او، نمیتواند تسلیم بشه در مقابل او، و او نمیتواند مطاع مطلق باشه. بخواد مطاع مطلق باشه برای بشر و بشر هم کاملا خودش تسلیم او کنه و هیچ گونه دغدغه و اضطراب نداشته باشه، باید معصوم باشه او. تا معصوم از خطا نباشد، تا خودش میتواند بشر را خوب هدایت کند و اشتباه نکرده به هدف برساند، نه انسان تسلیمش میشه. از هر دو طرف لازمه که عصمت احراز بشه تا هم خودش بتواند راهنمایی کند بی خطر بی اشتباه، هم بشر هم بتواند تسلیم او بشود، مطمئن بشود که خطایی در کار نیست. این حکم عقله. قبل از اینکه حالا قرآن بفرماید و روایت گفته باشند، عقل انسان حاکمه، عقل حاکمه که بشر با این عظمت که میخواد به حیات ابدی برسه، باید راهنمایش با مربیش معصوم از خطا باشه. تا معصوم از خطا نباشه، نه خودش بلده نه بشر تسلیمش میشود. ولی ما در این که موجودی هستیم متحرک، از مبدأی حرکت کرده ایم و رو به مقصدی می رویم، در این شکی نیست. ما خودمون احساس می کنیم که متحرکیم دیگه، حرکت کرده ایم. تبدل و تحول و تحرک در تمام شؤون زندگی ما پیداست. ما حرکت کرده ایم، از جایی می رویم به جایی می رویم، شکی درش نیست دیگه. تا اونجایی که تا توانسته این بفهمیم، از عالم جماد حرکت کرده ایم، از عالم خاک و جماد حرکت کرده ایم و عالم نباتی را با عالم حیوانی را پشت سر نهاده ایم و الحال در عالم انسانی داریم جلو می رویم. اون شاعر هم از جمادی مردم و نامی شدم، و جماد بودم، خاک بودم دیگه، معلوم اول ما خلقکم من تراب، شما حالا از خاک ساخته ایم، خاک بودم و بعد آمدم به صورت گیاهی مثلا نباتی شدم و بعد هم در وجود حیوانی رفتم و بعدم در وجود انسانی در آمدم و نطفه‌ای شدم و علقه بودم و مزغه بودم، به همین کیفیت دیگه. از جمادی مردم، نامی شدم، از نما مردم، ز حیوان سر زدم، مردم، از حیوانی آدم شدم، به همین کیفیت داریم بازم حرکت میکنیم دیگه، ما ساکن نشده این که ورزه ما را حرکت میدهن، تحول داریم، تبدل داریم، از همون خاکی و تا برسه به نباتی و حیوانی و نطفه و علقه و همینجور همینجا حرکت تا اینجا آمده ایم و همینجور باز میریم. عاقبت از این دنیا، از این عالم که دنیا نامیده میشود خواهیم رفت، این مسلمه، باز هم یقین داریم. این کاروان معظمی که با این تنتنب و تنتراق حرکت کرده، با این دم و دستگاه عجیب و مجهز به جهازات محیر العقول حرکت کرده، این شکی درش نیست، این هدفی دارد، هدفی بسیار عالی و درخشان و یک مقصدی بی نهایت وسیع و دامنه‌دار دارد. مقدمه اش این باشه، ببین منتها چه خواهد شد. این مقدمه ای که داریم، این دنیا حیات بیرونی خداست، به اصطلاح بعضی ها اون حیات اندرونی چه خواهد بود؟ حیات بیرونی خداست. ما داریم هر مسافریم و حرکت میکنیم تا برسیم به مقصد، حتما یک مقصد وسیع و دامنه داری در کار است که این قافله و این کاروان باید اونجا بار خود را بیفکند و حیات اصلی خود را شروع کند. این ما احساس میکنیم خیلی روشن و بیقین میدانیم در این عالم سراسر حکمت ما را لغو و عوض که حرکت ندادن، منظوری در این حرکت هست، ما را که لغو و عوض در این باغستان عالم هستی ما را نکاشتن، یه درختی هستی ما را کاشتن، انبتکم نباتا، ما درختی هستید کاشتن شما را بی جهت، افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، شما همچی میپندارید که عبث آفریده ایم، لغو آفریده ایم شما را، بازگشتی به سوی خالق حکیم ندارید شما. این همه که باغبان خلقت داره دست نوازش بر سر ما میکشد، ما را نازمون میدهد و تر و خشکمون میکند، آفتابی نورافشان چراغی بالای سر ما روشن کرده، زمین پر نعمت زیر پای ما گسترده، نسیمهای جان پرور بر ما میوزاند، باران رحمت بر ما میباراند و از شش طرف نعمتهای بی حد و حصر بر ما میریزد و همه موجودات را هم خدمتگزار ما قرار داده و قربانی راه ما کرده، این حتما میخواهد که این درخت را به ثمر برسانه. هر باغبان یه درخت میکارد میخواد به ثمر برسه، یا با دلش کنی که اون باغبان حقیقت که درخت را کاشته میخواد به ثمر برسانه، او را متخلق کند به اخلاق الهی، صفات خدایی در حد خودش از او به ظهور برساند. العبودیت جوهرتون کنهر ربوبیه. خلاصه این انسان ضعیف خاکی ناتوان را برساند به جایی که علم بی پایان، قدرت بی پایان، نعمت بی پایان ازش بجوشاند. برای این ساخته. از طرفی هم روی حکمت و مصلحت شیطان را سر راه ما قرار داد. این دیگه مسلمه. شیطان هم قهرمان اذلال، قهرمان اغوا، در فریب دادن پهلوان است. او خیلی کار کشته است در گول زدن، در اغوا کردن. حکمتی، مصلحتی اقتضا کرده که شیطان را سر راه ما نشونده است و ما را هم موجود مختار آفریده. اون یک شاهکار خلقته. در این حال که مخلوق هستیم، ولی یک مخلوق مختاری هستیم، یعنی به ما اراده ای داده، عقل داده، اختیار داده و شیطان هم از اون طرف در کمین ما قرار داده که ما را در این مسیر بیازماید و خود ما را به خود ما بشناساند. و شیطان هم که صریح قرآن لعقدن لکم صراطک المستقیم، درست سر راه مستقیم نشسته، از چپ میاد از راست میاد، لآتینهم من بید ایدیهم و من ایمانهم و عن شمائلهم، از همه طرف راه داره، راه داره در وجود ما نفوذ پیدا کند. خودش با اعوان انصارش سر راه ما قرار گرفته اند، راه را خیلی پرحادثه کرده اند، خیلی مشکل پرقوغا و جدا راه را آشوب کرده، شیطان پرقوغا کرده و ما را هم در این وسط قرار دادن. حالا حکمت و مصلحت ما دیگه همه حکم و مصالح را که درک نمی کنیم، ما که عقل ما اونقدر نیست، ما واقعیت ها را بفهمیم، خود را نگه داریم. حالا اینجا بنشینیم فکر کنیم که شیطان چی هست و حقیقت شیطان، ماهیت شیطان چی هست و چجور خلق شده و نیم چجور چی میخورد، چجور میفوشد، مثلا میخوابد نمیخوابد، چجور زن میگیره، چه تولید نه، از این حرفای چجور کودکانه که همی زن آدم میاد که این چی هست مثلا فرد بفرمون. این حرف کودکانه است. به قول یکی از علمای اخلاص غزالی ظاهرن، او میگه که یه از این قبیله که شما الان یه عقربی مثلا گزنده در لابلای جامعه شما رفته، فهمیدید که عقرب تو لابلای جامعه شما هست، چی میکنید؟ فوراً برمیخیج جامعه بیرون میکنید دیگه، این که عقرب کشنده را از بین ببرید که ما نزنه دیگه، کار اینه. حالا اینجا بشینید خیر، حالا عقرب اونجا هست، گید من خواهد این عقرب چی هست، ماهیت چجوریه، شکل چجوری، زرده مثلا، سرخ، سیاه هست، چجور راه میره، سرش کجاست، دمش کجاست، مثلا این چجور رفته در لابلای این مثلا لباس من، چجور نیش میزنه، تا من بفهمم اون نیش زده من مردم. اون که وظیفه این عاقل آدم، که آدم عاقل که این نیست که دنبال عقرب شناسی باشه، مثلا عقرب بشناسه و کیفیتش رو. آدم عاقل اینه، همین که فهمید عقرب هست فوراً پا میشه، لباسش میکنه، عقرب از بین میبره که از گزند او در امان بمونه. این عقل دیگه ولو احمقانه است، بشینه درباره عقرب شناسی فکر کنه، اون کیفیت او و ماهیت او و شکل او و خاصیت او، عقرب کشته از درش برده، معقول نیست. یا آدم ماده سمی مثلا اشتباه خورده در معده‌اش رفته، حالا چه بشینه که ماده سمی چی بوده، چه جوریه، مثلا چجور درست شده، چطور رفته در معده من، اون خود کشته از بین رفته. آدم عاقل اینه که کار کنه که از معده بیرون بریزه دیگه ماده سمی رو، شکی درش نیست. حالا از این قبیله و شیطان یه واقعیتی است. ما به اینکه خدا را اقرار ایمان به خدا آوردیم، به وحی خدا ایمان آوردیم، وحی خدا میگوید شیطان موجودی مسلط بر شما، انه یراکم هو من و قبیله من حیث لا ترونهم، او را شما نمیبینید ولی اون موجودی شرور، اغواگر و وسوسه دارد، به خودتان هم احساس میکنید وسوسه اش در جان شما، که اون افکاری که در ذهن شما میاد و شما را وادار به کارهای خلاف میکند از اون وسوسه های اوست. در درون جان شما این عقرب هست، شما چیکار میخواد بکنی؟ اینجا بشینید حالا فکر کنید شیطان چی هست و چجور هست و چجور در وجود من راه دارد، و تا این کار را بکنید اون تمام میشه و شیطان کارو چی کرده و شما را به هلاکت افکنده. چه نیازی به این حرف؟ چه کار داری حالا شیطان چی هست و چه جور هست؟ یک موجود خطرناک اغواگر به حکم خالق حکیم که قرآنش هم صریحا گفته سر راه شماست، ان الشیطان عدو لکم فاتخذوه عدوا، مراقب باشید، این دشمن سرسخت شماست، شما را به گمراهی می افکند، به بدبختی می کشاند، مراقب باشید که جلو رو بگیرید. و وظیفه شما همینه دیگه، و الا از ما ملاتر هم عالمتر فراوان بوده اند و اونم در این فکر نبودن. خود همان غزالی که از بزرگان و علماء اخلاق دیگه، ما در این تابعه به این فکر نگفتم که شیطان چی هست، دنبالش فکر کنیم و بیاندیزیم، نه اینکه ما روشن فکرتر از اونها هستیم که حالا اون نفهمید ما مقام بفهمیم. خیر، اون خیلی هم از ما عالمتر بودند و خیلی هم کنجکاوتر بودند و به گفتن لازم نیست. جمعی که ما هم که اینجا نشستیم اینجا حرف میزنیم، ما هم که از اول کودکی وارد شدیم در همین مسائل، اصلا از اول عرف تو همین ها بوده، معارف دینی یا مسائل دین، و تا به حال هم به این فکر نگفتادیم که بفهمیم که شیطان چیه، ماهیت شیطان چی هست و چه جور خلق شده و چه کار میکنه و زن میگیره نمیگیره، اولاد داره نداره، مثلا از این حرف ها. ما از اول فهمیدیم که بابا خداوند ما، خالق ما که وحی فرستاده، در قرآنش فرموده یکی از موجودات که من آفریدم شیطان است، موجود اغواگریه، موجود مهلکیه، به شما هم راه دارد. چرا کار شما نباشه؟ من حکمتی دارم، مصلحتی دارم در خلقت عالم، به نظام عالم شما که نمیشه احاطه پیدا کنی، شما در داخل این نظام قرار گرفته اید، بفهمید مسئله اینه، واقعیت مطلب اینه. تا شما خودتون از شر شیطان نگه ندارید، حیات ابدی شما غرق در هلاک خواهد بود، به بدبختی کشیده میشید. اگر رسیدید به اونجا نگید ما خبر نداشتیم، بالاخره میرسید به اون نقطه، چون با اختیار شما که نیست که، چه بخواهید چه نخواهید شما را آوردن میبرن. وقتی به اونجا رسیدید، به بدبختی افتادید، نگید ما خبر نداشتیم، ما گفتیم مطالب را، به شما وحی فرستادیم، قرآن نازل کردیم و اعلام کردیم، ان الشیطان عدو لکم فاحذروه، مراقب باشید، بدبختی برای شما وارد نیاوره. اینو گفتیم و ما در فکر این نباشیم حالا به چی هست و چی جور میگه، چیکار کنیم؟ خدا خلق کرده و اینو میدارین، مسلط بر ما هست، وظیفه من اینه که این عقرب را از بین ببرم، نگذارم نیش او به من برسه. این وظیفه عقلایی من اینه. عقرب شناسی به چه درد میخوره؟ حالا هر جور هست، عقرب یک موجود گزنده ایه، مهلکه. حالا که در لابلای لباس شما خب بیرونش کنید دیگه، چیکار؟ هر جور هست، ربطی نداره به اینکه شما جلوگیری کنید، شناختن او لازم نیست. همینقدر فهمیدید هست یه چنین موجودی، ازش بگریزید. ماده سمی هست، خودتون رو از چنگالش برهانید. حالا هر چه هست اون ماده سمی، شناختنش لازم نیست بر شما، مگر دفع ماده سمی به شناساییش مربوطه. نه، هر چه هست، همینقدر فهمیدم که ماده سمیه، و باید پرهیز کنم دیگه. فهمیدم عقرب گزنده است، مار گزنده، باید پرهیز کنم. حالا هر چه هست اون مار، هر چه هست عقرب، به اون شناسی مربوط نیست. به نظر شیطان هست، به صریح قرآن قسم خورده، لاغوینهم اجمعین، فبعزتک لاغوینهم اجمعین، لاقعدن لهم صراطک المستقیم. می از اول بگید خدا رو قبول نداریم، عیاذ بالله، و مطلب او چی بود؟ باش کار نداریم، با کفار که حرف شیطان نمیزنیم، که با مسلمان ها میزنیم. معقول نیست کسی با کافر حرف شیطان بزنه، شیطان مخلوق الهیه. اول باید کسی را به خدا معتقد کرد، وقتی معتقد شد که این عالم خالق حکیم دارد و خالق حکیم هم نبوت دارد و وحی دارد، مرحله سوم میرسیم به این مطلب، خالق حکیم هست و وحی هم فرستاده و قرآن نازل کرده و این قرآن کتاب اوست قطعا، حالا در کتاب خودش اینو گفته، و ما قبول داریم، همین مقدار کافیه برای ما و دنبالش نمیگردیم. به هر حال شیطان هست و سر راه شما هم به حکم قرآن کریم نشسته و اغوا می کند، به خود احساس می کنیم که وساوس او در جان ما هست، افکاری بد در ما پیدا میشه، خواطری زشت در ما پیدا میشه و همون منشأ میشه برای که کار بد از ما صادر میشه، اون هم افکار شیطانی. و همه اینجور نیستن، خب ایده هستن که نه، افکار خوب دارن، تربیت شده ان، افکار خوب در دلشون پیدا میشه، اعمال خوب دارن، اخلاق خوب دارن، نه که همه چنینه. خب در این حال انسان عادی همینه، تا تربیت نشده مطلب اینه، شیطان برش مسلطه، مراقب باشید که شما رو گولتون نزنه، اغوا نکند شما رو، و قسم خورده اغوا کنه. تازه به پدر بزرگ شما، مادر بزرگشون قسم خورده بود که شما را میخوام هدایت کنم به قول خودش، و قاسمه ما انی لکمل من الناسهین، با اینکه قسم خورده بود خیر خواهم، بدخواه شد. حالا به ما که قسم خورده بدخواهم، خب با ما چه قاهد کرد؟ برای اونها قسم خورد که خیر خواهم، و قاسمه ما انی لکمل من الناسهین، در این حال که قسم به خیر خواهی خورده، بدخواهی کرده که بلا بر سرشون آورده. حالا به ما که قسم خورده بدخواهم، چه خواهد کرد؟ پس مراقب خودمون باشیم، اون شیطان قسم خورده بدخواه شما هستم، حتما اغوا خواهم کرد، مگر اخلاص و مخلصی باشید و نجات پیدا کنید. خب حالا این راه پر آشوبه، ما متحرکیم، ما مسافریم، سر راهیم، دارین حرکت میکنیم، سر راه هم شیطان هست، دام دارد، کمند دارد، خیلی هم قویه، در دامگستری، در کمند افکنی خیلی هم قویه. خب حالا در این راه اگه انسان خودش به تنهایی بخواد برود، حتما به دام او میفته. و شیطان این عرضه رو نداره انسان که به تنهایی برود و به دام شیطان نیفته، این نداره امام زمان. و لذا اگر تنها بماند گرفتار خواهد شد و خدا هم اجل و اکرم از اینه که انسان به حال خودش رها کنه. این انسان که ساخته از به این عظمت با این مقدمات خلقت برساند به هدف بزرگ، رهاش نمی کنه. اجل و اکرم از اینه که او رو به حال خودش رها کنه. و لذا منت گذاشته بر بشر و در سر راهش پناهگاهی محکم، حسنی حسین و مستحکم قرار داده، معصوم مبرا از هر گونه اشتباهی قرار داده، پناهگاه محکم و به انسان نشان داده. همونطور که شیطان رو نشان داده، گفت این شیطان دشمن شما، از این طرف هم علی و آل علی علیهم السلام را هم نشان داده، اینها هم مربیان شما هستند، اینا راهنمایان شما هستند، او راهزن شما هست، راهزن خطرناکیه، اینا راهنمایان معصوم و از خطا هستند، مراقب باشید، خودتون به دامن اینا بیفکنید، دست از دامنشون بر ندارید، اونا رو بشناسید، دوستشون بدارید، به سمتشون بروید، گوش به اون هشدارهای اونها بدهید، پناهگاه محکم، حسن حسین مستحکم، در تمام مدت سیر سلوکتون با اونها باشید، از اول که شما شروع میکنید، از نقطه وجدان شروع میکنید تا به آخرین نقطه سیر که لقاء خداست، در تمام این مدت، در تمام این مسیر باید دست شما باشد و دامن اون راهنمایان. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، بترسید، با وسیله حرکت کنید، بی وسیله نباشید. و گول خیلی هم نخورید که خیلی ها در همین جاها میان شیطان صفت شیطنت میکنن، میگن بیا ما مرشد هستیم، بیا قطبت هستیم، بیا پیر طریقیم مثلا. بله از این هم هستن، ما رو مراقب داشته باشید که دست به هر دستی نباید داد. پس به هر دستی نباید دست داد، دست بله این هست که انسان مراقبت کنه که او تنها کسانی که راهنمای حقند و هیچ گونه اشتباهی ندارند و هیچ دایره ریاست طلبی دنیا داری ندارند، همونا هستن، وسیله اونا هستن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، با صادقین همراه باشید. اونم راستگوی مطلق، اون کسی که صادق مطلق کیه؟ معلومه، علی و آل علی علیهم السلام صادق مطلقن. دیگران اگر در یک جهت صدقی دارن، از راه‌های کذبی دارن، اشتباهاتی دارن، خطاها دارن، لغزش‌ها دارن، صادق مطلق ائمه دین علیهم السلام با اونها باشه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین و اصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، با اونها باش، اونایی که شبان روز در آستان قدس خدا معتکفن، از خدا جدا نمیشوند، با اونها باشی. قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. بازم نگوین کسانی خضر منم بیا دنبال من، آخه هستن از اینها، ادعاها دارن، دعایها دارن، بیا دنبال، نه، خضر راه و پناهگاه تنها علی و آل علی علیهم السلام هم. اینها خضر راه هم. محمد و آل محمد علی محمد. تنها نگهبان فطرت انسان، تنها به کمال رساننده درخت وجود آدم، محمد و آل محمد علی محمد. اینا هستن، فاز من تمسک بکن و سلم من صدقکن و هدی من اعتصم بکن، من اتبعکم فالجنت مأوا و من خالفکم فالنار مثوا. فاز من تمسک بکن، عبادت از مسیر اونها باید باشه، علم و حکمت از مسیر اونها باید باشه. هر که توانست مس وجود خودش را به کیمیای ولایت اونها برساند، طلا می شود، وجودش بریلیان می شود که هیچ عالم نمی تواند قیمت او باشه. و هر که توانست شاخه عقل و ایمان خودش را به اون ریشه های اصلی عالم پیوند بزند، این درختی بارور میشه، سراسر حکمت و معرفت میشه. اما زل من فارغ کن، هر که از شما جدا شد گمراه شد، اسیر دام شیطان شد. بنابراین پس ما اینو معتقدیم که تطهیر گفتیم که متطهر هستند، که در این جملات می‌خوانیم اسمکم الله من الزلل، ما معترفیم تنها شما هستید که خداوند شما رو اینجور ساخته، اسمکم الله من الزلل، جوری ساخته که شما هیچ خطا ندارید. ما باید منت، خدا بر ما منت گذاشته، باید تشکر کنیم از خدا. بازم دنبال این نگردیم ها، خیلی بازم با کودکانه، خب حالا اسمت چیه، مثلا چه جور میشه که اونا معصوم شدن، چرا ما نشدیم و چطور شده ساختمان اینجور. اینا باز از اون حرف کودکانه است که شیطان چه بوده و چطور شریف علی هست و دوگاه میشه. بابا وظیفه انسان عاقلی که در یک بیابان سوزان گیر کرده، تشنگی گرسنگی برش هجوم آورده، تو بیابان سوزان هولناک از تشنگی می سوزد، از گرسنگی می نالد، این چی می خواد؟ فقط دنبال این می گرده یک کسی پیدا بشه اینو از این بیابان نجاتش بده، ببره به یک باغستانی که اونجا چشمه سارها هست و گلها هست و همه جور انواع نعمتها دیگه، دنبال این می گرده. حالا اگر پیدا شد کسی، یک شخص بزرگواری متین و باوقار و محکم که فهمیدیم این راهنماست تو این بیابان و هولنا، چی می کنیم؟ فوراً دست به دامنش می زنیم دیگه، دنبالش حرکت میکنیم. همین که فهمیدیم این راهنماست، میتواند از این بیابان و هولناک گرسنگی تشنگی مرگبار نجاتم بدهد، چه میکنم؟ به حکم عقل دنبالش میفتم، بی تأمل میرم دنبالش تا رو به باغ برسانه دیگه. حالا تو این بیابان بریشیم، خب شما اسمت تو از کجا، راهنمایی چیه در وجود شما؟ مثلا چطور پیدا شده راهنمایی در وجود شما؟ کی داده؟ خب اگه به منم میداد من داشتم دیگه، چرا به شما دادن به من ندادن؟ از این حرف این عاقلانه است که وسط بیابان و هولناک گرسنگی تشنگی میمیری، تو وظیفت هم که دنبالش میفتی، حالا شستی اینجا، چطور آمدی اینجا، چطور شده مثلا شکلت قیافت معنی راهنماییت؟ این حرف هم آدم مریض دردناک از درد میناند، به خود میپیچه، ناگهان طبیب حاذقی پیدا شده، از در نجات خود چی میگه؟ دنبالش میره دیگه، از طبیب حاذق نسخه میگیره، این دردش آرام بگیره. حالا در همونی که درد نکشه ناره، خب آقای طبیبی طب یعنی چی مثلا شما دارید؟ این پزشکی یعنی چی؟ چطور شده به شما دادن؟ چرا من نشدم مثلا؟ از این حرفا خوب این آقای این عاقل این آدم، و تو که از درد میناری خود به طبیب برسان که رهایت نجاتت بده، شفا ببخشه به تو دیگه. یا آدم جاهل بی سواد بی خبر از همه جایی، از شدت جهل بی خبری ظلمت جهل، یک کسی پیدا شده، مرد عالم متخصص دانش، مرد میخواد روشنش کنه، خب باید دنبالش بره دیگه، ازش یاد بگیره که از این ظلمت جهل بیرون بیاد. حالا درباره این فکر کنه، حالا باز حرف بزنه، یک جر رو بحث کنه. این عقلا این مثل که ما مردم خود را گمگشته تو بیابان دنیا نمیدانیم، ما خود را مریض دردناک نشناخته این مصیبت همینه، ما نفهمیدیم که مریضیم، بیماری های دردناک درد آوری داریم، بدبختی ها داریم، بیماریم، ما جاهلیم، بیخبریم، تو بیابان هولناک شیطانی گرفتاریم، احتیاج داریم یک راهنمایی که مسئول از خطا ما را برساند. حالا پیدا شده، حالا نشسته اینجا، خب حالا اسمت بفرمایید یعنی چه مثلا؟ حالا چطور شده به اونها دادن، چرا به ما ندادن؟ حالا کسی را از اول اینجور خلق کرده ان چی کمالی میشه برای او؟ مثلا باید انسان رنج بکشه ببره از این حرفا؟ خب ما الان باید خدا تشکر کنیم، او بر من منت گذاشته. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، منت گذاشته، رسول فرستاده، پیغمبر معصوم از خطا، ای بیچاره های گرفتار تو بیابان و هولناک دنیا، بیایید دنبال اون، ای مریض های درد کشیده غرق در رنج، بیایید دنبال این طبیب، ای بی سواد های جاهل های بی خبر، بیایید دنبال این عالم. ما خود را بیکار حساب میکنیم، بیکار رو یه سرگرمی، یه چیزی پیش خود رو محمد حرف میزنیم، بله چرا به اونها دادن به ما ندادن؟ گاهی از این حرف رو میزنن، چرا به ائمه دادن اسمت دادن به ما ندادن؟ خب بگه شما توقع از خودم هستی، به جای اینکه تشکر کنم طلبکارم شدی که به من ندادی. الله اعلم و هیچی از عدو رسالت او خود میداند چه کسانی را مسئول خود قرار بده، چه کسانی را معصوم از خطا قرار بده. حالا به شما خدمت کرده ام، تو این راه نمای معصوم قرار دادن، طبیب متخصص قرار دادن. ای دردمندها، به جایی که دنبالشون بروید و راجع به این مطالب بحث میکنید، برزا ما باید اون که واقعیت هست وظیفه را بشناسیم. قابط گاهی فکر میکنیم که استغفاری که امامان علیهم السلام دارن با این که خب معصومن، معتقدیم که معصومن دیگه، اعتقاد به اسمت گفتیم، من عقلیه هم این که شرعیه. حالا استغفارها داره، البته استغفارون از قبل استغفار ما نیم. هر بنده پیش خدایش کمبودها احساس میکنه، اصلا بندگی همینه. اگه بخواد یه بنده ای باشه احساس کم بود نکنه که بنده نخواهد بود، که مثلا بنده واقعی آن است که پیش خدا احساس منقصت کند، احساس کم بود کند، همیشه تواضع کند. و رضا بنده تر از همه رسول خداست، از همه بنده تر اوست، و رضا پیش از همه صفات کمالش شهادت به عبودیتش میدیم، بگیم اشهد ان محمدن عبده. چون بنده است از همه بیشتر احساس منقصت پیش خدا می کند، چون او از همه کس بیشتر به خدا عارف تره. او می داند اگه بخواد بگه نه خدا من هیچ گناه ندارم، من آدم خوبیم، اصلا بهش مال منه، این که بنده نمیشه که. او در همون حال باید اظهار بندگی کند، بگه وای بر اون روزی که علی را بگیرن به سمت جهنم بکشن. او باید بگه اینا بر اون جهنمی نیست، ولی باید اظهار منقصت کند، بگه خدایا من کی هستم؟ امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه، الهی و ربی، ما انا یا سیدی، ما انا، من کیم، من چی هستم اصلا؟ من کیم نفرمود. یه آدم میگه من انا، اصلا من کیم، بگه من چیم، از کی گفتن مثلا حتی نمیخواد کی هم بگه، ما انا یا سیدی و ما خطری، من چی هم مولای من، من چه ارزشی دارم، از ذره هم کمترم. در اون دعا در صحیفه هم دارم که از ذره او از او خوزیک دارم، از ذره هم کمترم. خب باید بگه، باید اظهار منقصت کنه دیگه. منتها اونایی که احساس کم بود نمیسته، ما و ما که کوه کوه گناهان بر سر ما میریزه، باکمون نمیشه. لباس سیاه اگه داشته باشین مرکب بریزیم، یه دوات مرکب خالی کنیم، هیچ معلوم نمیشه، چون خود سیاست دیگه، مرکب معلوم میشه. اما لباس سفید پاکیزه پوشیدیم، یه لکه چرکی دارش معلومه، یه چرک مختصر در لباس سفید معلومه، اما لباس سیاه مرکب هم بریزیم معلوم نمیشه. جان اونها، روح اونها، لباس سفید پاکیزه طاهر مطهر، وقتی می نشینن کنار سفره غذا که می خورن احساس تیرگی می کنن. همه غذا که ما میخوریم بر ما واجب هم هست که بخوریم، در این حال برای خودشان گناه حساب میکنه. همه با زن خود آمیزش میکنه گناه حساب میکنه، با مردم که حرف میزنه برای خودش تیرگی حساب میکنه، شب سر به خاک میگذارد ناله میکند خدایا وای بر من اگه با همین گناهی که دارم بمیرم. ولی گناه که نداره، همینقدر سر سفره نشسته یه لقمه غذا خورده، همین رو تیرگی حساب میکنه. مثل ما دیگه، مثل لباس ما مرکب هم بریزه معلوم نمیشه، و روزی صد تا غیبت هم کنیم هیچ نمیفهمیم، مثل باکمون نمیشه، احساس نمی کنیم، چون لباس سیاست، مرکب هم بریزه هیچ تأثیر نداره دیگه. اما سفید که شد اندک چرکی معلوم میشه، مثل اونها اونجورن، حسابشون با خدا غیر حساب ماست. اونا کمترین کارهای جسمانی که انجام میدهن احساس تیرگی میکنن، میگن تیره شدن. رسول خدا میفرمود من برای چه بسا در قلبم احساس تیرگی میکنم، روزی 70 بار استغفار میکنم. خب یعنی چه تیرگی میکنم؟ یعنی غیبت میکنم علی رضی الله، دروغ میگم علی رضی، اینجور نیه. همین زندگی با مردم که حرف میزنم، با زنم که حرف میزنم، مثلا غذا که میخورم، میخوابم، همینها تیره میکند برام. من باید همیشه در محضر او، همیشه در حال حضور باشم. ایناست. ولذا اولیاء خدا مظاهر جلال و جمال خدا هستند. اینها دنیا براشون کوچکه، واقعا غربتن، در غریبانه زندگی میکنن در این دنیا، مال دنیا نیستن. خلقهم الله خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشه مهتدین. اونا کجا و دنیا کجا؟ عالم خاک کجا؟ نور پاک کجا؟ اون انوار عرشی هستن. همین که قبول کرده اند بیان تو دنیا با مردم بیامیزن، خودش خیلی تواضعه، این خیلی بندگیه، این بندگیشون همینه، فداکاری کردن که به دنیا آمده اند، ولی جاشون اونجا بوده. مثل یک استاد دانشگاه بزرگواری را که تو شهرهای بزرگ تو تهران مثلا باید دانشمندان بزرگ شم دورش بچرخن، اگه او را بفرستن به یه دهکده ای برو اونجا مردم را مثلا تعلیم بده، این چقدر برش زحمته. یه استاد بزرگوار شخصیت علمی که باید دانشمندان از پرتو او استفاده کنن، برو تو دهکده ای بمانه، چقدر رنج میبره. چنینن انوار عرشی که ملائکه باید در حضورشان خضوع کنند، اون بیارن تو دنیا ابو جهلا بیان دورشون رو بگیرن، هزار تا بد و بیراه بگوین، فوش بدهن، اذیت کنن، چقدر رنجه. همون آمدنشان به اینجا رنجه. اگر تمام دنیا هم جمع بشمن، کمال تکریم بکنن، کمال تجلیل، همه گونه احترامات هم از خاندان عصمت کنن، بازم غریبن، بازم در رنجن. اصلا دنیا براشون زندان تنگه، غمکده تاریکه. اگه تمام احرامات هم داشته باشن همینن، واویلا که این بشر جمع شدن انواع اذیت و آزارها به اونها دادن، اذیت ها به اونها کردن، به کسی نکردن. ما اوزی نبی جنبست ما اوزی باید، هیچ کس مثل من رنج نبرده. خب هرچه عظیمتر هرچه پاکتر رنجش هم بیشتره دیگه. ولذا با این نه اینکه احترام نکردن، بلکه اذیت و آزارها فراوان کردن. از همه عزیزتر صدیقی کبرا علیه السلام، از همه لطیفتر اوست، برای اینکه علاوه بر اینکه مقام اون عصمت و ولایت و اینها، زن هم هست، چون خود زن بودن لطافت بیشتری داره دیگه. ولذا از همه انوار لطیفتر نور زهرا علیه السلام، اون چنان لطیف که رسول خدا پیش پاش بیسته دست او را ببوسه، فداها ابوها، دیگه پدر به قربانش، اون خیلی لطافته، خیلی عظمته. ولذا اون نشد، تحمل نکرد، کم مون تو این دنیا دیگه، اون 18 ساله از دنیا برود خیلی کمه، خیلی کم مون، تحمل نکرد. بله تا پدر بود اون سه با پدرم داشت، تسکین میشد، اون میبوسیدش، به سینهش میچسبون، میفرمود بوی بهش میشنوم از دخترم، فداها ابوها. معلوس بود با پدر، همه که پدر رفت دیگه قربتش بیشتر شد، دیگه کم مون، دیگه بعد از پدرم کم مون، چیزی نمون، حالا 40 روز بیشتر نمون، یا 75 روز یا 95 روز دیگه، معلوم میشود در رنجه. ای دعا میکرد زودتر نجاتم بده، عجل وفاتی سر میان، خدا زودتر نجاتم بده، از این زندان بیرونم ببر دیگه. خیلی لطافت روح نمیسازد. برای رسول خدا هم میفرمود که بعد از من دخترم تنها خواهد موند، جای مرا خالی خواهد دید بعد از من، دیگه شبها صدای مناجات مرا نخواهد شنید، شبها وقتی از خواب برمیخواست صدای مرا میشنید، دارم قرآن میخونم، مناجات میکنم، دیگه بیدار میشود، جای من خالیه، صدای من به گوشش نمیرسه، احساس قربت میکنه. ولذا امیرالمومنین میفرمود که بعد از رحلت پدرش به من میگفت اون پیراهن پدرم به من بده من ببینم، اون پیراهنی که برش غسلش دادی، من نمیخواستم بدم، خیلی اصرار کرد، بهش دادم، تا گره بوید و از هوش رفت، بوی پدر را از پیراهن پدر شنید، تحمل نکرد، بیهوش افتاد. بعدش دیگه هر چه خواست بهش ندادم، یه پیراهن رو نشان ندادم، ولی میرفت کنار قبر پدر مینشست، خاک قبر رو بر میداشت، میبوید، عشق میرید، مازا علام شم تربت احمدی فلم یشم مد از زمان قبالیا. میگو پدر کسی بیاد خاک تو را ببوید، دیگه تا آخر عمرش هیچ گل هم نبوید، بسش رو خاک تو را ببوید. میگو پدر هر که بمیرد فراموش میشود، ولی تو از من یاد من نمیروی، علی الدوام یاد تو هستم، یا ساکن القبرها، ای خفته در دل خاکها، علمتن البکا، به من گریه آدم داده، علی الدوام در حال گریه ام، فانساک ذکری فذکرک انسانی جمیع المصائبی، یاد تو همه مصیبتها را از یادم برده. یه روز فرمود که من صدای مؤذن پدر را نشنیدم مدتیه، میخوام بشنوم صدای اذان بلال را، چون بلال بعد پیغمبر را دیگه اذان نمیگفت، گفت من مؤذن پیغمبر بودم دیگه، من اذان پسر ابو قحافه نخواهم شد، اذان نمیگفت. دختر پیغمبر گفت اشتیاق دارم که صدای بلال را بشنوم. به بلال گفتم، گفت من ممتنع بود نمیخواستم قبول کنم، ولی چون دختر پیغمبر فرموده چشم رب بالای معذرت تا صداش بلند شد الله اکبر، یاد پدر افتاد، بنا کرد گریه کردن، عشق ریخت. تا وقتی صدای اسم پدر را شنید چنان فریادی کرد بیهوش افتاد. مردم دویدن بلال بس کن دختر پیغمبر از دنیا رفت.